صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز می‌کنیم. قبل از آن که به جزئیات بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. یافته‌های یک گزارش تازه ملل متحد نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش چشمگیر تلفات ملکی در افغانستان پس از تسلط طالبان، باز هم میزان قابل ملاحظه تلفات ملکی ناشی از حملات هدفمند با استفاده از مواد منفجره تهویه شده وجود دارد. گزارش یوناما، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، از اول آگوست سال 2021 تا 3 می سال 2023 در مجموع 3774 مورد تلفات ملکی از جمله 1095 کشته و 2679 مجروح را ثبت کرده است. گزارش می‌افزاید که 75% این تلفات ناشی از حملات می باشد که بدون تفکیک توسط مواد منفجره تهویه شده در مناطق مزدحم به شمول عبادتگاه‌ها، مکاتب و بازارها صورت گرفته است. سازمان ملل متحد تخمین زده که در سال 2024 پناهجویان افغانستان از لحاظ نیاز به اسکان مجدد در جهان در جایگاه دوم قرار دارند. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیشبینی ها نشان می دهند که در سال آینده نیازهای جهانی برای اسکان مجدد پناهندگان 20% افزایش داشته و 2.4 میلیون خواهد بود. اردوی پاکستان 3 افسر ارشد را به دلیل ناتوانی در جلوگیری از حملات خشونت‌آمیز ماه گذشته اخراج کرده است. حامیان عمران خان، صدراعظم سابق پاکستان، در اعتراض به دستگیری او بر دارایی‌های نظامی هجوم بردند. احمد شریف چودری، سخنگوی اردوی پاکستان، این سخن را در 26 جون در یک کنفرانس خبری گفت، اما از ذکر نام افسران اخراج شده خودداری کرد. و وزارت خارجه اسرائیل امروز گفت سفیر اوکراین را برای توضیحات احضار میکند. سفیر اوکراین در این اواخر اتهام وارد کرد که حکومت کنونی اسرائیل و گفته و یک موزیگیری آشکار طرفداری روسیه دارد. اعلامیه وزارت خارجه اسرائیل میگوید سفیر اوکراین با در نظر داشت اظهارات مکرر در برابر پالیسی اسرائیل به تاریخ 3 جولای احضار میشود. اسرائیل بعد از تهاجم روسیه بر اوکراین در سال گذشته برای حفظ بی‌طرفی خود میان جوانب درگیر یک پالیسی محتاطانه را اختیار کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. گزارش دفتر یوناما در مورد تلفات ملکی در افغانستان. یک سازمان حامی کودکان افغانستان را در جمله بدترین کشورها در رابطه با کودکان خوانده است. صحبت با یک آگاه حقوق اطفال.
چند سال گذشته هیچ وقت وضعیت مطلوب و ایدئال نبوده که با تمام کودکان افغانستان، اما در شرایط فعلی این بسیار وخیمتر شده.
مراحل حج امسال به اوج آن رسیده و زائران در وادی عرفات هم. یک دکتر افغان جایزه ارتوپیدی یک انجمن صحی جهان را به دست آورد. او میگوید
امسال من به عنوان بهترین دکتر ارتوپیدی از سوی همین انجمن نامزد شدم و این جایزه را به نام من کردند.
و شورای جهانی کرکت نام افغانستان را از فهرست کشورهای جام جهانی 50 اوره حذف کرد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید در نزدیک به 2 سال گذشته 1095 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2679 تن دیگر زخمی شدند. یوناما امروز در گزارش تازه خود در این مورد نوشته که 3/4 تلفات غیر نظامیان برخواسته از حملات بدون تفکیک مواد منفجر طبیعی شده در مناطق مزدحم به شمول عبادتگاه ها، مکاتب و مارکت ها بوده است. در این گزارش جزئیات بیشتر داره.
دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما آمار تلفات غیر نظامیان در نزدیک به 2 سال گذشته را نشر کرد. در این گزارش که روز سه‌شنبه زیر عنوان تأثیر مواد منفجره طبیعی شده بالای افراد ملکی نشر شده آمده که از 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می 2023 میلادی 1095 تن در افغانستان کشته و 2679 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش آمده 278 کودک و 92 زن شامل کشته ها هستند و بیشتر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئول کشتن این غیر نظامیان خوانده شده است. در گزارش یوناما گفته شده که عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان حملات عمدی مواد انفجاری طبیعی شده، بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ و قتل‌های هدفمند بودند. به گفته دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، 3/4 یعنی 2814 تلفات غیر نظامیان برخواسته از حملات بدون تفکیک مواد منفجره طبیعی شده در مناطق مزدحم به شمول عبادتگاه ها، مکاتب و مارکت ها بوده است. در گزارش یوناما همچنان آمده که علی‌رغم کاهش جنگ ها در افغانستان، در تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات انتحاری کاهش چشمگیری نیامده است. بر اساس آمار یوناما، از ماه جنوری سال 2021 میلادی الا 14 آگوست همین سال در 8 حمله انتحاری در افغانستان 19 تن کشته و 83 تن دیگر زخمی شده، در حالی که از 15 آگوست همین سال الا 31 ماه دسامبر در 3 حمله انتحاری در این کشور 253 تن کشته و 500 تن دیگر زخمی شده بودند. به نقل از یوناما، از این میان مسئولیت 6 حمله انتحاری قبل از 15 آگوست را طالبان به عهده گرفته است. اما در سال 2022 میلادی در 8 حمله انتحاری 205 تن کشته و 395 تن دیگر زخمی شدند. از این حملات مسئولیت 4 حمله آن را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته و مسئولیت حملات دیگر آن را کسی تا هنوز به عهده نگرفته است. در گزارش دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به حملات بر عبادتخانه ها اشاره شده و آمده که 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می سال 2023 میلادی در حملات بر عبادتگاه ها با استفاده از مواد انفجاری طبیعی شده 386 تن کشته و 850 تن دیگر زخم برداشتند. در این گزارش به صراحت آمده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان، حملات بر عبادتگاه ها با استفاده از مواد انفجاری طبیعی شده افزایش یافته است. یوناما می گوید از 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می سال 2023 میلادی به گونه مشخص در حمله ها بر هزارها و اهل تشیع در افغانستان کشته شدن 95 تن و زخمی شدن 250 تن دیگر را مستند کردند. اما آمار مشخص در مورد تلفات ملیت های دیگر در این گزارش ارائه نشده است. در گزارش یوناما این هم نوشته شده که در بیشتر رویدادها خبرنگاران از دسترسی به محل رویداد منع شده و در کنار آن تهدید، توقیف خودسرانه، بازداشت و استفاده بیش از حد یا نامناسب از قوا در برابر آنها صورت گرفته است. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش خود به نقل از فیونا فریزر رئیس بخش حقوق بشر یوناما، حملات بالای غیر نظامیان محکوم شده و افزوده شده است این مهم است که مقام‌های اداره حاکم افغانستان در راستای محافظت از حق زندگی با انجام تحقیقات مستقلانه به موقع مؤثر و شفاف در مورد حملات مواد انفجاری طبیعی شده مکلفیت خود را انجام دهند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این گزارش پاسخ نداد. اما در این گزارش یوناما وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده که پس از حاکمیت دوباره آنان امنیت تامین شده و افغانها در امنیت مالی و جانی کامل قرار دارند. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز ناوقت شام دوشنبه در پیام ایدی خود گفته است که طالبان با گرفتن قدرت آرامی نسبی را فراهم کردند، اما خشونت را متوقف نکردند. و گفته ای او طالبان به عوض صلح دائمی و عادلانه که آنها خواهانش بودند راه امنیت منفی را انتخاب کردند و این دستاورد نیست بلکه امنیت جبری است که نتیجه نمی دهد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک سازمان حمایت از حقوق کودکان، Kids Rights افغانستان را پس از سودان جنوبی و چاد بدترین کشور برای کودکان خوانده است. این سازمان در تازه ترین رده بندی خود افغانستان را در میان 193 کشور در رده 191 قرار داده که از نظر زندگی، آموزش، صحت، حفاظت و تأمین حقوق برای کودکان جایگاه مناسب نیست. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
ادامه این نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت کودکان در افغانستان. Kids Rights، یک سازمان حمایت از حقوق کودکان، در جدیدترین رده‌بندی خود افغانستان را از جمله 3 کشور مشخص ساخته که بدترین مکانها برای کودکانند. در رده‌بندی این سازمان که بر روز دوشنبه نشر شده، در میان 193 کشور جهان افغانستان پس از سودان جنوبی و چاد در جایگاه 191 قرار گرفته است. سازمان Kids Rights درجه‌بندی‌اش را بر اساس شرایط فراهم شده برای کودکان در حوزه‌های زندگی، آموزشی، صحت، حفاظت و تأمین حقوق در هر کشور انجام داده و سپس برای هر شاخص به طور جداگانه نمره تعیین کرده که افغانستان در آن امتیاز کمی دریافت کرده است. سازمان Kids Rights به ممنوعیت تحصیل دختران افغان توسط طالبان در افغانستان اشاره کرده و نوشته است آموزش حق اساسی هر کودک است و محرومیت دختران از تحصیل و آموزش نه تنها در مورد فرصت‌های آموزشی آنها، بلکه در مورد توسعه همه‌جانبه حقوق و مسئولیت آنها در همه زمینه‌ها نگرانی‌های جدی را ایجاد کرده است. به گفته این سازمان، پس از ممنوعیت آموزش دختران افغان توسط طالبان، نشانه‌های قوی وجود دارد که نشان می‌دهد این مسئله نرخ ازدواج و کار کودکان را در افغانستان افزایش داده است. سازمان Kids Rights همچنان گفته که وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان دستاوردهای قبلی آنان را از بین برده است. مارک دولارد، رئیس این سازمان، از دولت‌ها خواست تا تلاش و سرمایه گذاریشان را برای آینده بهتر کودکان متمرکز کنند. او در مورد افغانستان گفته که باید به مشکلات آموزشی، سطح پایین تطبیق واکسین، وضعیت بشری و سایر مشکلات توجه و به گونه فوری برای نجات کودکان از این فاجعه اقدام شود. در همین حال برخی از کارشناسان حقوق اجتماعی نگران سرنوشت کودکان افغانند. ماهر محمد، یکی از آنها، به رادیو آزادی گفت:
آنها زمانی که به مکتب اجازه داده نمی شوند، بر علاوه متاثر شدن روند آموزشی علمی و فرهنگیشان مشکلات روحی نیز پیدا می کنند. از زمانی که طالبان به افغانستان برگشتند، اقتصاد مردم بسیار خراب شده و تعداد کودکان که مجبورند کار یا گدایی کنند افزایش یافته است.
با گفته سازمان Kids Rights، سویدن، فنلاند و آیرلند بهترین کشورهای جهان برای کودکان شناخته شدند. در ادامه آمده که اوکراین به دلیل جنگ به حیث کشور مشخص شده که بسیاری از کودکان در آن در گرسنگی و فقر زندگی می کنند. Kids Rights یک سازمان غیر دولتی است که از حقوق کودکان دفاع می کند.
گزارش بود در مورد این که یک سازمان حمایت از حقوق کودکان افغانستان را جای مناسب برای کودکان نخوانده است. اما محیط فعلی افغانستان برای کودکان چگونه است؟ محمد خاطر پردیس در آغاز مصاحبه این پرسش را با محب زغم، آگاه حقوق کودکان، در میان گذاشته است.
کودکان افغانستان به چند لحاظ متضرر هستند. در این شرایط یکی که حق اساسی و اصلیشان که حق تعلیم و تحصیل است، دخترای افغانستان از این محروم هستند به خاطر که این مکتب و بانتونا برایشان بسته شده. و موضع دیگه، موضع دسترسی به خدمات صحی است، به خاطر از اینکه دولت افغانستان، دولت های افغانستان هیچ وقت نمیتونسته که بر تمام مردم خدمات صحی را به شکل درستش عرضه کنه. و میخاطر در بسیار نقاط دوردست در افغانستان یا انجیو ها و مؤسسات خارجی همی کلینیک ها را تمویل میکدن. و حالی که محدودیت کار زنا وضع شده و در انجیو های خارجی هم اجازه کار ندارن، بنابراین همی خدمات صحی که ارائه میشد ای با مشکل مواجه شده و اطفال از یک حق اساسی دیگه خود که حق دسترسی به خدمات صحی است محروم شدن.
از غم سب فکر میکنید بیکاری خانمای افغان چقدر بالای روحیه و تعلیم کودکان افغان تأثیر گذاشته به نظرتون در شرایط فعلی؟
ما فکر میکنم که این دو اثر مهم داره. یکی که خانمایی که کار میکردن در سکتور که کار میکردن بعض خدمات به مردم ارائه میکردن که تمام مردم من جمله کودکا از امو خدمات محروم شدن. مثلا اگر معلم ها باعث خانم ها باعث معلم کار میکردن، آموزش و پرورش برای شاگردا بر کودکا مهیا میکردن، حالا کودکا از محروم میشن. یا اگر در سکتور صحی کار میکردن از اون خدمات صحی محروم میشن. از طرف دیگر ما شما میفهمیم که در افغانستان تعداد بیوه ها بسیار زیاد است و بسیار خانواده است که تنها زنا در خانواده شاغل بودن کار میکردن و آید پیدا میکردن بر مصارف زندگی خود. وقتی که اونا کار نکنن دیگه کدام منبع درآمد بر از این فامیلا باقی نمیمونه، همی است که کودکایشان با مشکل اقتصادی هم روبرو میشن.
صحبتی بود با محب زغم آقای حقوق کودکان.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
صدها هزار زائر بیت الله از کشورهای مختلف جهان با دعا و نیایش امروز در میدان عرفات گرده هم آمدند. حاجیان افغان میگویند که برای آبادی و استقرار سیاسی و اقتصادی وطن خود دعا میکنند. گزارش ها میرسانند که تقریبا 2 میلیون مسلمان در سال جاری در مراسم حج اشتراک دارند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
صدها هزار زائر بیت الله از کشورهای مختلف جهان امروز در منطقه عرفات در نزدیکی مکه گرد هم آمده از بام تا شام تلبیه گویان و دعا و نیایش می پردازند. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا. حضور در عرفات از مهمترین ارکان حج است. حاجیان بعد از غروب راهی مزدلفه شده و فردا چهارشنبه اول عید قربان است. حاجیان فردا جمره زدن یا پرتاب سنگ به سوی نماد شیطان را آغاز کرده قربانی می کنند. خان محمد نظامی امسال از لوگر به حج رفته. او از میدان عرفات به رادیو آزادی چنین گفت:
اکنون در ساحه عرفات بالای جبل رحمت یک بلندی است که در آنجا قرار دارم. انشالله و رحمان که اینجا جای نزول رحمت و قبول دعاست.
حدود 30,000 نفر از افغانستان امسال به حج رفتند. در مراسم امسال حج زائران از 160 کشور شرکت کردند و شمار مجموعی حاجیان به شمول زائران داخلی طبق گزارش ها به 2 میلیون نفر می رسد. حکومت عربستان سعودی برای سلامتی و مسئولیت حاجان تدابیر امنیتی و صحی خاص و بی سابقه برا انداخته است. گزارش‌ها از گرمی هوا خبر می‌دهند. آسمان آفتابی، حرارت 44 درجه سانتیگراد و رطوبت 13% ثبت شده است. روزنامه شرق الاوسط گزارش می‌دهد که برای اولین بار در مراسم حج امسال با استفاده از هوش مصنوعی کارت‌های دیجیتالی به زائران بیت الله توزیع شده که از طریق اپلیکیشن نسک به حاجیان راهنمایی و خدمات بهتر ارائه می‌شود. شیوع کرونا در سال‌های قبلی رفتن زائران به عربستان سعودی و ادای حج را محدود ساخته بود. بر اثر ازدحام در مراسم حج در سال 2015 میلادی 2300 تن جان باخته بودند.
بیشتر از خبر.
شما شماری از خانواده هایی که نزدیکانشان در بازداشت به سر میبرند خواستار رهایی آنان به مناسبت فرارسیدن عید قربان هستند. آنان این خواستشان را در گفتگو با رادیو آزادی مطرح کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برخی از خانواده های افرادی که در بازداشت طالبان به سر میبرند توقع دارند تا عزیزانشان هرچی زودتر و پیش از رسیدن عید از بند رها شوند. الکساندرا مصطفایا، همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، یک بار دیگر تاکید کرد که خبرنگاری جرم نیست و از حکومت طالبان خواست تا شوهرش را به مناسبت عید آزاد کند.
حالا عید است و زمان آن است که در کنار خانواده های مان باشیم. دعا می کنم بتوانم این زمان را با همسر عزیزم مرتضی بهبودی تجلیل کنم. او در آستانه عید قرار دارد که در قید، در تنهایی و دور از خانواده و دوستانش آن را می گذراند. آرزو می کنم به زودی ممکن بتوانم او را ملاقات کنم.
مرتضی بهبودی 5 ماه قبل از سوی حکومت طالبان بازداشت شد. طالبان اتهام او را جدا از وظیفه خبرنگاریش خواندند. در همین حال خانواده موتی ولا ویسا، فعال حق آموزش و رئیس نهاد راه قلم که 3 ماه به این سو در بازداشت به سر میبرد میگوید که او جرمی را مرتکب نشده و باید هرچی زودتر از بند رها شود. یکی از نزدیکان آقای ویسا که نخواست نامش در گزارش گرفته و صدایش نشر شود به رادیو زودی گفت آنها تقاضا دارند تا او هرچی زودتر از زندان آزاد شود. حکومت طالبان ویسا را به فعالیت‌های مشکوک ضد نظامشان متهم ساختند، اتهامی که از سوی خانواده ویسا رد شده است. از سوی هم یک عضو خانواده حسیب احراری، شاعر، نویسنده و عکاس که نخواست نامش در گزارش گرفته و صدایش نشر شود، به رادیو آزادی ادعا کرد که او به تاریخ اول جون از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده و تاکنون از سرنوشتش خبری نیست و باید هرچی زودتر آزاد شود. در عین حال از سرنوشت ذبی عیار، شاعر و نویسنده در ولایت غزنی که در روز اول عید سعید فطر از سوی طالبان بازداشت شده خبری نیست. احمد عیار، برادر او، به رادیو آزادی گفت:
مود اسلامی امارت نگفته نداده.
خواهش ما از امارت اسلامی این است که بخاطر عید او را آزاد بسازد. اگر آزاد نمی سازد بگذارد ما او را ملاقات کنیم. دومینید است که خانواده ما با ما تن با اندو می گذراند. دومینید آمد اما سرنوشت زندانی ما هیچ معلوماتی وجود ندارد.
رادیو آزادی خواست این خانواده ها را با ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در میان گذاشت، اما او در این مورد پاسخ نداد. در پیام ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، که بر روز یکشنبه به مناسبت عید قربان نشر شده، نیز به مسئله رهایی شماره از زندانیان به مناسبت عید اشاره نشده است. این در حال است که استر محکمه حکومت طالبان در عید گذشته اعلام کرده بود که بر اساس حکم ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به مناسبت عید سعید فطر دستور آزادی 2460 زندانی را صادر و مدت حبس 471 زندانی را کاهش داده بود. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به روز یکشنبه به نقل از قاری حبیب الله بادار، رئیس زندانهای طالبان، گزارش داده که پس از حاکمیت طالبان بیش از 17500 نفر به شمول زنان در سراسر افغانستان به دلایل مختلف جرمی زندانی شدند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
انجمن بین المللی ساین جایزه بهترین دکتر ارتوپیدی را به دکتر اسماعیل وردک اهدا می کند. این انجمن برای اولین بار جایزه بهترین دکتر ارتوپیدی را در ماه اکتبر سال روان میلادی به یک دکتر افغان اهدا می کند. ما در این گزارش با دکتر اسماعیل وردک صحبت کردیم که گزارش با صدای او آغاز می شود.
ساین انجمن
دکتر اسماعیل وردک برنده جایزه انجمن بین المللی ساین که بیش از 30 سال از در بخش ارتوپیدی کار میکند. اسماعیل وردک 54 ساله که باشنده ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک است، در سال 1371 از پوهنتون طبی کابل فارغ شده و تخصصش را هم در شفاخانه 400 بستر کابل انجام داده است. در کنار این در برنامه آموزشی کوتاه مدت فوق تخصص هم اشتراک کرده و در بخش تروما در امریکا و در بخش تعویض مفاصل در جرمنی و هند آموزش دیده است. دکتر وردک حالا مسئول شفاخانه 400 بستر کابل و فرمانده اکادمی علوم طبی است. دکتر محمد اسماعیل وردک در باره جایزه انجمن بین المللی ساین چنین گفت:
سکر که در انجمن لخانه
امسال من به عنوان بهترین دکتر ارتوپیدی از سوی همین انجمن نامزد شدم و این جایزه را به نام من کردند. جایزه جنبه مالی ندارد، اما جنبه معنویش بسیار بلند است. انجمن ساین که در 57 کشور بیش از 50,000 جراح دارد، این جایزه به نمایندگی از افغانستان به من تعلق گرفت.
انجمن بین المللی ساین در امریکا موقعیت دارد و در کنار تربیه جراحان در بخش ارتوپیدی برای افراد ناتوان که شکستگی استخوان داشته باشند، فرصت‌های رایگان عملیات را فراهم می‌کند. دکتر وردک میگوید تا حال انجمن بین المللی ساین در افغانستان 20 برنامه درمان را تطبیق کرده و 15,000 عملیات رایگان استخوان را موفقانه به بیماران انجام داده است. دکتر اسماعیل وردک چند سال قبل برای درمان استخوان‌های زانو و آرنج آلای طبی را به نام افغان اختراع کرد که از سوی بخش FDA امریکا هم تایید شد و حالا به شمول امریکا در بیشتر کشورها از این آلت در انگام عملیات ها کار گرفته می شود.
من در سال 2000 میلادی آلت طبی افغان را اختراع کردم که به سطح بین المللی پذیرفته شد. حالا مردم در بیشتر کشورها از آن کار می گیرند و توسط آن درمان بیماران صورت می گیرد.
دکتر وردک می گوید که پس از آن که برنده جایزه شناخته شده، انگیزش برای خدمت به هموطنانش بیشتر شده است.
ویژه برنامه موسیقی از رادیو آزادی روز اولی در ساعت 1 تا 2 پس از چاشت. هنرمندان آوازخوانان هم در این برنامه به صورت زنده حضور دارند.
شورای جهانی کرکت ICC نام افغانستان را از فهرست کشورهایی که کپ جام جهانی 5 اووره 2023 در آنها به نمایش گذاشته می شود حذف کرد. هرچند شورای جهانی کرکت و کرکت بورد افغانستان تا کنون در این مورد توضیح ندادند، اما برخی از آگاهان کرکت افغانستان این تصمیم را تأسف بار خوانده و میگویند چنین اقدامات بر بازیکنان و هواداران کرکت تأثیر منفی میگذارد و ورزش افغانستان را نیز منزوی میسازد. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
شورای جهانی کرکت به روز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشته است طور به نمایش گذاشتن کپ جام جهانی 50 اوره کرکت سال 2023 آغاز شده است. در گام اول این کپ به فضای 120,000 فوت بالاتر از سطح زمین فرستاده می شود و پس از فرود در ورزشگاه احمد آباد هند در 18 کشور دیگر جهان به نمایش در خواهد آمد. در میان این 18 کشور علاوه بر کشورهای شرکت کننده در جام جهانی بعدی، کشورهای هم هستند که در این جام شرکت نمی کنند، اما افغانستان از این فهرست حذف شده است. شورای جهانی کرکت توضیح نداده است که چرا این بار کپ جام جهانی به افغانستان ارسال نمی شود و سخنگوی کرکت بورد افغانستان نیست و سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. با این حال ابراهیم مومند رئیس پیشین بخش رسانه های کرکت بورد و آگاه امور کرکت از کرکت بورد افغانستان انتقاد می کند که این بار برای آوردن این جام به افغانستان قناعت شورای جهانی کرکت را حاصل نکرده است.
متاسفانه کرکت بورد نتوانست قناعت شورای جهانی کرکت را بگیرد. دیپلماسی و روابط آنها با شورای جهانی کرکت و کشورهای عضوان چیزی نیست که باید باشد.
خیرالله پرهر خبرنگار ورزشی میگوید که در کنار عدم هماهنگی بین کرکت بورد افغانستان و شورای جهانی کرکت، وضعیت جاری در افغانستان نیز دلیل عدم ارسال جام جهانی کرکت امسال به افغانستان است.
سیاسی بدلون ده
یک تغییر سیاسی وجود دارد که دولت کنونی را جهان به رسمیت نمیشناسد و همین دلیل است که جام جهانی به افغانستان نیامد. در گذشته یک بار جام جهانی به افغانستان آورده شد و همچنین به بسیاری از ولایات باستانی و تاریخی افغانستان برده شد.
بهار سمسور یکی دیگر از ناظران کرکت افغانستان میگوید که افغانستان در جام جهانی کرکت 2023 شرکت میکند و این جام باید به افغانستان هم انتقال مییافت، اما به گفته او چنین اقدامات بر بازیکنان و هواداران کرکت تاثیر منفی میگذارد و ورزش افغانستان را نیز منظمی میکند.
د دې ټراپۍ نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې
عدم آوردن این کپ مطمئنا روی بازیکنان کرکټ افغانستان تاثیر میگذارد، با گونه‌ای که به استعداد توانایی و نام افغانستان نگاه مثبتی نمیشود. طرفداران کرکټ و ما فکر میکنیم که شورای جهانی کرکټ یا سازمانهای ورزشی افغانستان را به انزوا میکشانند. اگر این جام به افغانستان آورده میشد، احترام به کرکت افغانستان بود
بیای نو پکار و چی دغه ټراپی دل تراوړل شی و ایدا به د افغانستان کرکټ ته پر احترام وای.
لازم به ذکر است که پیش از این در سالهای 2015 و 2019 جام جهانی کرکت برای نمایش به افغانستان ارسال شده بود و در مناطق تاریخی و باستانی به نمایش گذاشته شده بود، اما امسال که طالبان در افغانستان در قدرت هستند و حکومت آنها را هیچ کشوری به رسمیت نمی شناسد، جام جهانی کرکت به افغانستان آوردن نمی شود.